رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی دوشنبه 5 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. حسن روحانی در مراسم سوگند ریاست جمهوری خطاب به غرب گفت که با ایران نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم یا احترام گفتگو کنند. امریکا در کشورهای اسلامی بیشتر از 20 نمایندگی خود را بست، چرا؟ و در مسکو جسد یک شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. تفصیل خبرها. بعد از ادای سوگند روز یکشنبه به طور رسمی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهوری نو ایران آغاز یافت. این مراسم در پارلمان ایران در حضور وکیلان و هیئت‌های نمایندگی بیشتر از 20 کشور خارجی انجام گرفت. آقای روحانی ضمن سخنان خود با نظرداشت تحریم‌های ضد ایران خطاب به کشورهای غربی گفت که نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم یا احترام با ایران گفتگو کنند.
به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب میخواهید نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
در این مراسم در میان مهمانان خارجی هاویر سولانا، سابق مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای جماهیر تاجیکستان و افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان و پاکستان حضور داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ساعت‌های اول ورود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری نو ایران ملاقات کرد. در این باره تارنمای رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده است. در این خبر آمده است در آغاز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حسن روحانی را بار دیگر به مناسبت انتخابش به مقام رئیس جمهوری ایران تبریک گفت و اظهار داشت که در آینده مناسبات میان دو کشور گسترشی بیشتر پیدا میکند. حالا در تاجیکستان بیشتر از 150 شرکت ایرانی فعالیت میکنند. جانب ها درباره زمینه های تطبیق لایحه های مشترک منطقوی از قبیل بنیاد راه آهن، کشیدن لوله های آب نوشاکی، نفت و خط انتقال نیروی برق میان تاجیکستان و ایران صحبت کردند. مقامات بلندپایه کاخ سفید امریکا در ملاقات نگرانی های تروریستی را بررسی کردند. واشنگتن درباره سفر شهروندانش دستور صادر کرده است و موقتاً نمایندگی های دیپلماتیک خود را در جهان اسلام بسته است. ملاقات کاخ سفید در حالی برگزار شد که پلیس بین المللی یا اینترپول در سراسر جهان آمادگی امنیتی اعلان کرد، زیرا صدها نفر تندروان القاعده در دوام یک ماه گذشته از زندان ها فرار کردند. فرار از زندان ها در 9 کشور صورت گرفته است، از جمله در عراق و لبنان و پاکستان. بنابر خبر مطبوعات روسیه جسد یک شهروند تاجیکستان را در نزد دروازه مجتمع تجارتی یوژنوپورت مسکو پیدا کردند. بنابر این خبر قاتلان با وی دو کارت زده اند. یک منبع به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است کسی ساعت 3:20 شبانه به آنها زنگ زده است و خبر داده است که در نزد خانه شماره 13 کوچه شریکوپاتشیب نیکوفسکایا جسد را پیدا کردند. پلیس به محل حادثه شتافته است و بعد از رسیدگی به جسد معلوم شده است که مردی کشته شده ساکنی 32 ساله تاجیکستان بوده است. زخمی کارت در گردن و تخت پشت این مرد نمودار بوده است. مطبوعات دولتی ایران روز یکشنبه خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری نو این کشور محمد نهواندیان تاجری در امریکا تحصیل دیده را رئیس دفتر خود تعیین کرده است. نهواندیان 58 سال دارد و در دانشگاه جورج واشنگتن امریکا رساله دکتری خود را حمایه کرده است. وی از سال 2010 به این سو ریاست اتاق تجارت، صناعت و معادن ایران را بر عهده داشته است. مقامات افغانستان میگویند که عملیات نجات در کابل و ولایت‌های شرقی این کشور انجام گرفته است. در این مناطق سیلاب‌های شدید جاری شده است و ده‌ها نفر در این آفت طبیعی جان باختند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نجات تقریبا 500 نفر نظامیان شرکت کردند. چرخبال‌های نظامی 225 نفر را از محلات آفت انتقال دادند. باران‌های شدید و ژاله سبب جاری شدن سیلاب در برخی از محلات کابل، ولایت‌های خوست، کونر، پکتیا، ننگ گرهار شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد. برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه دیجی یا آزادی نقطه org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی زیل را برای پخش آماده کرده ایم. حسن روحانی در حضور وکیلان پارلمان و مهمانان خارجی سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. برخی تاجیک اعتراف کرده است که از نیروگاه های سنگتوده یک و سنگتوده دو تقریبا 100 میلیون دلار قرض دار است. وکیل مدافع زید سعیدوف میگوید که مقامات تفتیشاتی بر ضد زید سعیدوف رسما 8 جرم اعلان کردند و در پلوانتوغه ناحیه جلیپور باغ پرندگان نادر بنیاد میکنند. بعد از ادای سوگند روز یکشنبه به طور رسمی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهوری نوی ایران آغاز یافت. این مراسم در پارلمان ایران در حضور وکیلان و هیئت‌های نمایندگی بیشتر از 50 کشور انجام گرفت. در این مراسم در میان مهمانان خارجی هاویر سولانا سابق مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای جماهیر تاجیکستان و افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان و پاکستان حضور داشتند. حسن روحانی در این مقام محمود احمدی نژاد را که دو دوره یعنی 8 سال ریاست جمهوری را بر عهده داشت عوض کرد. روحانی در انتخابات ماه ایونی ریاست جمهوری برنده شد. در صحبت با روزبه بولهری تحلیلگر امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی نخست از وی درباره حال و هوای این مراسم توضیحات خواستم.
مراسم تحلیف یا ادای سوگند ریاست جمهوری آقای حسن روحانی در ساختمان مجلس برگزار شد در حضور مهمانان خارجی و همینطور با حضور بسیاری از مقام‌های کشوری و لشکری ایران. این مراسم 90 دقیقه به طول کشید. ابتدا رئیس مجلس صحبت کرد و بعد از اون رئیس قوه قضاییه و نوبت به مراسم تحلیف یا ادای سوگند رسید و بعد از اون هم آقای روحانی سخنرانی داشت.
آیا آقای روحانی با قول مصالحه با جهان غرب را قبول دارد یا همچنان رویارویی های ایران با غرب ادامه خواهد یافت در دوره ریاست جمهوری ایشان؟
آقای روحانی در مجموع صحبت‌های خودش به نظر من نشون داد که دولت او یا به گفته خودش دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد تنش و اختلاف با کشورهای منطقه و یا جهان نیست. او اشاره کرد که دولت او مخالف تغییر حکومت‌ها با مداخله هست، خواهان ایجاد ثبات در منطقه هست و گفت ایران لنگرگاه ثبات منطقه‌ای هست و در رابطه با کشورهای خارجی هم ضمن انتقادهای تلویحی بدون نام بردن از کشور خاصی به نظر می رسید که بر همکاری یا نوعی همکاری و در این حال روابط متقابل در حقیقت و سازنده تأکید داشت.
ببینید، البته غرب تا حال پافشاری میکرد که باید ایران از برنامه های هسته‌ای خود دست بکشد، از ایجاد بخصوص اسلحه هسته‌ای. در این زمینه در دوره ریاست آقای روحانی تغییرات در نظر هست تا ایران با غرب نزدیک شود؟
شاید بشه به تیم دیپلماسی آقای روحانی اشاره کرد. انتخاب معرفی محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه آینده به حال نشان دهنده این هست که ایران میخواد حسن نیت خودش رو در قبال غرب نشون بده، چون آقای ظریف در محافل رسانه‌ای معروف هستش که به کسی که میتونه نقش بزرگی در تنش‌زدایی داشته باشه. در سخنان آقای روحانی هم اشاره های واضحی وجود داشت، همونطور که اشاره هم کردم، اما در مورد خود بحث هسته‌ای به هیچ وجه آقای روحانی صحبتی نکرد. در حقیقت جهت صحبتاشو به طرف تحریم ایران برد که برگشت و گفتش که ما با تحریم نمیشه با ایران صحبت کرد، بعد از طریق تکریم ایران رو آورد یا از طریق روابط سازنده، خواهان روابط سازنده شد که حالا مشکلات برطرف بشه.
به هر حال در سیاست خارجی آقای روحانی به چه کشورها برتری خواهد بخشید؟
آقای روحانی به نظر میرسه که ابتدا بحث روابط متناسب و برابر حقوق رو با کشورهای منطقه خواهد داشت، یعنی این راه رو پیش خواهد گرفت و در مورد مسائل بین المللی هم همونطور که باز اشاره کرد در صحبتهای خودش، چون به هیچ وجه نامی از کشوری نبرد در سخنرانی امروز خودش، ولی با توجه به برنامه‌های گذشته‌اش و سخنرانی‌های گذشته‌اش میشه این انتظار رو داشت که دولت او در جهت بهبود روابط یا کاهش تنش اقدام بکنه.
مصاحبه بود با روزبه بلحری، تحلیلگری امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. قرضهای خارجی تاجیکستان در عرصه انرژی به بیشتر از 100 میلیون دلار برآورد شده است. این هم در حالی است که تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه‌های برقی با سرمایه گذاری های بیشتری خارجی نیاز دارد. این قرض ها اصلا از نیروگاه های برقی آبی سنگتوده یک که سرمایه داری آن روسیه و سنگتوده دو می باشد که آن را ایران برای تاجیکستان ساخته است. تاجیکستان می گوید که می خواهد این قرض ها را برگرداند، ولی قرض سنگتوده یک روسیه باید بازنگری شود. در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالله اشروف در دوشنبه.
اخیراً شرکت برق تاجیک اعتراف کرد که تنها از دو نیروگاهی که با سرمایه خارجی بنیاد شدند حدود 100 میلیون دلار قرض دارد. است. مشکل قرض شرکت برق تاجیک تو اندازه بزرگ شده است که نقشه قبلاً طرح ریزی شده تبدیل ساختار آن را بازداشته است. گذشته از این کارشناسان میگویند غیر قابل پرداخت شدن این شرکت میتواند مانع جلب دیگر سرمایه گذاران خارجی به طرحهای انرژی تاجیکستان شود. شادی شبدولوف عضو کمیته ساختمان صنعت و انرژتیکای مجلس نمایندگان میگوید برق تاجیک در حالت پیش از ورشکستگی قرار دارد و اگر حکومت عاجلا برای کمکش تدبیر نندیشد شاید این شرکت مفلس شود.
دیگر یگان اینوستر خارجی به این شرکت کاربر نمیزد. چی میگوید؟ من یک چیزی میسوزه میگوید الکتریستانسیا با خط برق ساخت، یعنی اسمای برق را ساختیم انتقال دادیم با و برق تاجیک. او میگوید در کجاست؟ میگوید نیست. در صورت های صحب هیچ نیست. او خب با صورت صحب تو من چیکار دارم؟ همون سنتودا یکشم سنتودا دو هم.
شبدالوف میگوید در 4 سال اخیر 4 دفعه رهبر شرکت برق تاجیک عوض شد، اما وضع به تغییر و بحرانی باقی ماند. به عقیده او تا زمانی که دولت برخوردش را عوض نکند از تبدیل رهبران برق تاجیک سود به دست نمی آید. رهایی از بحران انرژتیکی یکی از 3 هدف استراتژی دولت تاجیکستان بوده، بنیاد نیروگاه ها یگانه راهی رسیدن به این هدف نامیده می شود. اما طوری مشاهده می شود افزون شدن قرض تاجیکستان سرمایه گذاران عمده بخش انرژی اش و روسیه را دل سرد کرده است و آنها ظاهراً مایل سرمایه گذاری بیشتر در این رشته نیستند. روسیه حدود 4 سال باز برای سرمایه گذاری با بنیاد 3 نیروگاه خرد در تاجیکستان وعده می دهد، اما تا به حال از وعده به عمل نگذشته است. قرار بود ایران نیز بنیاد نیروگاه عینی را در رودخانه زرافشان ماهی می سال جاری آغاز کند، اما طور یک منبع ارشد در سفارت ایران به شرط نبردن نامش به آزادی گفت دلیل به تاخیر افتادن آغاز ساختمان این نیروگاه نیز قرضداری تاجیکستان در نزد نیروگاه سنگتوده دو است که با سرمایه ایران بنیاد شده است. با تاکید این همصحبت ما قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده دو به 25 میلیون دلار رسیده است و این قرض هر ماه حدود 1.5 میلیون دلار زیاد می شود. این در حالی است که به گفته او جانب ایران نیت داشت قسمی از این پول را به ترمیم و تجدید نقب استقلال و باقی مانده را برای شروع ساختمان نیروگاه عینی مصرف کند. اما شهرت جان رحمت‌بویف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی میگوید بحث دو نیروگاه با یک شرکت نمیتواند به آبروی تاجیکستان در امر جلب سرمایه خارجی لطمه وارد کند.
ای بحث سودی است. من محمد بسیم مراجعت من. سوی ریباشتون و اما بیپنیا دارم طریقی ساختمانی حتی انتقال برق حتی شما رو به سومه دالاته بجی برو نیتر نیمان رو محدود نمیتونه در اینجا ده.
اما این ادعای دست باز شرکت ها برای فروختن برق خود چندان واقعی نمی نماید، زیرا در تاجیکستان زیربنای دیگری حمل و نقل و فروش برق به جز از خطوطی که پورا در اختیار منپولی برق تاجیک است اصلا وجود ندارد. در حال حاضر به اطلاع مسئولان برق تاجیک، این شرکت از نیروگاه سنگ توده 1 که با پول روسیه ساخته شده است 379 میلیون سومانی و از سنگ توده 2 86 میلیون سومانی قرض دارد. توری در نشست خبری اخیرش سهراب رحیموف معاون رئیس برق تاجیک اظهار نمود این شرکت وابسته به توان هر ماه تا 10 میلیون سومانی قرض های سنگ توده 1 و از 4 تا 6 میلیون سومانی قرض های نیروگاه سنگ توده 2 را پرداخت میکند که تنها برای پرداخت مزد مهنتی کارمندان این نیروگاه ها کافی است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
قرض های خارجی تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه های برق آبی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اسحاق تبارف یکی از وکیلان مدافع زید سعیدوف میگوید که مقامات تفتیشاتی بر ضد زید سعیدوف به طور رسمی 8 اتهام اعلان کردند. این اتهامات روز جمعه به خود زید سعیدوف در بازداشتگاه اعلان شده است. همکار ما مرزا سلیمپور در این باره مصاحبه انجام داد با اسحاق تبارف، وکیل مدافع زید سعیدوف.
روز جمعه عیب اعلان کردند. از روی 8 جنایت عیب اعلان کردند.
کدوم جنایت ها؟
جنایت های گرفتن پارا حلابی پیشتر با ما در 70 بشاردانگی های بلان کردگی بودن یک دو سه دست پیشتر بعد 250 تمجوی 314 سو استفاده از وکالت های خدمتی بعد 138 جنایت تجاوز با ناموس
ششتا شده؟
مجبور ساختن با اسقاط هم و علاقه جنسی با شخصی به سن 16 سال نرسیده.
با خودش اعلان کردن؟
با خودش ها با خودش اعلان کردن. تفتیشات همین عیبار اعلان کردن.
در آژانسی یا که در اما بازداشتگاه؟
در بازداشتگاه، بازداشتگاه امنیت.
شما هم حضور داشتید همون وقتی اعلان عیبا؟
بله حتما شما. من زاکر رو فیرگاه بودیم.
خودی زید سعیدوف چه قبول کرده اتهام را؟
اونا یگان تایی از اونا را اعتراف نمی کند، خودش گناهگار حساب نمی کند و بغیر از این اظهار کرد که همه این نسبت شخصیتش تهمت است. یگان تایی اونا را قبول ندارد.
فکر نمی کنید که مثلا اما هدف زودتر به دادگاه سپردن این پرونده ها است؟
بله و مفتشون با فکرم تیفتر به دادگاه فرستادن است. از اون قسمتی فعالیت خواجگی داری چیزی که با اون رب داره با قسمتی خواجگی داری اون موادو هست اون موادای سنجششان نکن ادامه یابد میکنی در امید قسمتی این جنایت هایی که آغاز شدگی هست در مجموع همشه با دادگستر میفرشتن حاضر ما با شناس میشیم با وی حاضر درخواست ها پیشنیاد میکنیم با اون درخواست های ما رو باید بینم درخواست ها بیچار میشن.
یعنی بزودی نمیره با دادگاه؟
نه با مهلت هست حاضر تا همون 22 سپتامبر مهلت هست در همین دایره وقت اصلا تا همون وقت باید فرستن ما تا همون وقت امکان داریم درخواست کنیم بعد باز بعد ایرایشی درخواست هم با موادای پرونده بعد این خدمت و سود میخوشتن امکان دارد که اگر با درخواست های ما اگر با آخر ندرسان امکان دارد که باز مدرس نمارد میکه فکر دارم که اینا در دایره همین وقت فرستادنی هستن همیشه مقصد دارم اگر یکان چیز دیگر نشود یکان معجزه نشود.
اسحاق تبارف وکیل مدافع در باره اعلان رسمی 8 جرم به زید سعیدوف از طرف مقامات تفتیشاتی صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. چون الکسی نوالنی هرچی بیشتر در مرکز مخالفت ضد کرمل قرار میگیرد، بعضی ها وی را امید و آینده روسیه و بعضی های دیگر وی را خطرناکترین انسان این کشور مینامند. نوالنی با دعوت های مبارزه بر ضد برگزاری انتخابات عادلانه خیلی زود به رهبری کنونی مخالفان روسیه تبدیل یافت. در حالی که مردم زیاد از این موضع گیری های وی پشتیبانی میکنند، بعضی ها پیوند او را با ملتگرایان روس خطرزا میدانند. توجه کنید به گزارش از همکارم سلیم ایوبزاد در این باره.
اکنون که نوالنی به نامزد پیشصف مخالفان در انتخابات شهردار مسکو تبدیل شده است، گذشته او و برخی از شعارهای تندروانه‌اش دقت بیشتری را به خود جلب می‌کنند. این هم در حالی است که وی در راهپیمایی سالانه روسکی مارش شرکت کرد. این معرکه است که همه نمود ملت‌گرایان و نژادپرستان روسیه را به هم می‌آورد. نوالنی اینچنین از تظاهرات زیر عنوان بس از خوراندن قفقاز حمایت نمود. اهل این گرد همایی دعوت کردند که مسکو یارانه و سرمایه‌گذاری های بودجویش را به چچنستان و دیگر جماهیر قفقاز شمالی باز کند. نوالنی از منبر این گرد همایی چنین خطاب کرد.
ما آنهایی که اینجا جمع آمده ایم میدونیم که در قفقاز بغیر از آن احمقهایی که حاکمیت را غصب کردن آدمان درست هم هستند. ما میدونیم دخترانی هستند که برایشان بهترین ارزو زیر فرنجی بودن و 25 بچه زاییدن نه بلکه آدموار زیستن است. ما میدونیم که در آنجا جوانانی هستند که خواندن و کار کردن میخواهند و برایشان پورش کین و تفنگچه طلایی آرمان زندگی
نیست. نوالنی همچنین با بدترین واژه ها از جنگ روسیه ضد گرجستان در ماه آوگوست سال 2008 پشتیبانی کرده، در بلاگ خود طلب کرده بود که همه گرجی ها از قلمرو روسیه رانده شوند. بعدتر وی برای استفاده کلمه های نژادپرستانه عذر خواسته باشد هم گفته بود که موقعش را دیگر نکرده است. وی بارها به اخراج مهاجران غیرقانونی دعوت نموده، خواستار جاری کردن رژیم روادید یا ویزا با کشورهای آسیای مرکزی شده است. ینگلی نتریوه که در حزب یابلوکا با نوالنی کار کرده است، او را ابدار میکند که با تحقیر ملتگرایانه مناسبتش را با آدمان قوم و ملتهای دیگر ویران کرده است. نوالنی در سال 2007 از این حزب اخراج کرده شد. تریوه میگوید نوالنی خطرناکترین شخص روسیه است و بسر قدرت آمدن او سبب بدبختی های روسیه میشود. اما نوالنی این سخنان تریوه را رد میکند. گذشته از این وی میگوید بررسی مسئله هایی که برای قوم روس مهمند حتما سبب ناتسیسم روسیه نخواهند شد. در مصاحبهش با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ماه ینوری سال روان، نوالنی مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، گروه های جنایی قومی، حفظ روس ها در خارج از روسیه و جاری کردن انتظام را در قفقاز که او آن را آفشار جنایی می نامد، برنامه واقعی خواند که از نزاع های قومی پیشگیری خواهد کرد.
این یک برنامه عملی است، آن وجود دارد، اما با بعضی سبب‌ها جنبش لیبرالی بر این است که بررسی آنها میتواند طرفی به اصطلاح سیاه معنویات مردم روس را نشان دهد و چنین بررسی گویا دفعتاً هیتلر روس را به میان خواهد آورد و چیزهایی به مثل این مطلقا غلط است.
بعقیده کارشناس امریکای پال گوبل، اپوزیسیون لیبرال روسیه در دوام سالها نتوانست با بررسی مسئله های برای اکثریت قوم روس مهم حمایت این اکثریت را به دست دارد. وی به این باور است که برخورد آشکارای نوالنی میتواند به کامیابی سیاسی رساند، اما مثل شمشیر دودمه خطر نیز دارد.
اگر شخصی سرشناسی مثل نوالنی در حق اقلیت‌های ملی از سخنان بد استفاده کند و آن هم همزمان با اشاره به ارزش‌های بنیادی قوم روس، تندروان این را دستور عمل خواهند شمرد و کاری خواهند کرد که مطمئنم خود نوالنی آن را محکوم خواهد کرد.
حامی حقوق انسان لودمیلا الکسیوا برخی از پیام‌های نوالنی را نتیجه کم تجربگی او می‌داند، ولی به عقیده تحلیلگران دیگر رهبر مخالفان مالی را به بازار می‌برارد که در روسیه معاصر مشتری دارد. آنها می‌گویند اکثر روس‌ها با دل و حس خود رأی می‌دهند و نوالنی نیز این واقعیت را درک می‌کند. این است که نوالنی خود را بیانگر یگان تمایل سیاسی نمی‌داند و در پاسخ به چنین سوال می‌گوید وی شهروندی با مسئولیت روسیه است و بس. اتفاقا نمایندگان اقلیت‌های ملی روسیه به مانند تاتار و باشقیر و اقوام قفقاز شمالی نیز از نوالنی پشتیبانی میکنند، زیرا به گفته آنها این سیاستمدار حاکمان کشور را وادار میکند به مشکل آنها توجه نمایند و هم مملکت را به سمت مردم سالاری پیش برند. یکی از چهره‌های مخالف و سابق نایب سروزیر روسیه بوریس نمسوف از مردم خواست با وجود بعضی از اختلافات تاکتیکی طرفدار نوالنی باشند و ژورنالیست دیگراندش ماتوی گاناپولسکی بر این است که هر کس در کارنامه نوالنی پیام‌های به خودش مناسب را می‌جوید و الحال کسی دیگری در جای او نیست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. پالوان توغای موضوعی است که در کنار ممنوعگاه بیشه پلنگان ناحیه جلیکول در جنوبی تاجیکستان واقع است. اگر در گذشته این موضوع بیابان را میماند، حالا به خواجگی دهقانی تبدیل یافته است و دارای 60 هکتار باغی میوه می باشد. از سوی دیگر به طور سنعی کپک و مرغ‌های دشتی در اینجا پروریش یافته و هزارها عدد از این پرنده ها در اینجا به طبیعت سر داده شدند. همکار ما ناصر جان مامورزاده در گزارش نگاهی دارد به پالوان توغای و برنامه های آینده آن.
پالوان توغای موضعی در میانه نواحی جلیکول و قبادیان خطلان اگر در گذشته بیابانه را میماند، حالا در صدها هکتار این موضع باغی میوه و ممنوعگاه پرنده ها بنیاد شده است. این تجربه کم نظیر در منطقه گرم و بی‌آب در کنار ممنوعگاه بیشه پلنگان عملی شده، طی یک سال اخیر قریب در 60 هکتار زمین این بیشه باغی زردالو، شفتالو و بادام بنیاد یافته است. ساکنان انگشت شماری این موضع در گذشته تنها توسط چارواداری و شکار روز می‌بردند، اما با تأسیس خواجگی نوی دهقانی اینجا به موضع سبز تبدیل یافته زمینش حاصل خیز شده است. زیادالله اشورمدف کشاورز محلی میگوید:
زمینای ما زمینای بیکار خوبیده بودن، همه چی گرفته همه را با دستگیری همو سمزورو زمین گرفته همه را باغ کردیم. 8 هکتار سوتر دانجا وبش 58 هکتار زمین اونجا باغ کردیم.
بعدی از خودکنی میدانهای هموار کشتباب در 220 هکتار زمین اینجا پنبه دانه نیز کشت شده است. زیادالله اشورمدف میافزاید: بنیادی باغ و حاصل خیز شدن زمین در این موضع بیابانی آسان دست نداده است. با کمک مردم از مسافه 8 کیلومتر راه و موضع های تشنلبی پالوان توغای آب آورده شده است.
خب ای دایره با بوسه ناسوس کیلومتر یک ناسوس یکم دارم، اون ناسوس یکم 8 کیلومتر میشود. با دو جای دیگر با ناسوس موندگیم.
حالا خواجگی دهقانی پالوان توغای قصد دارد در این موضع 50 منزل زیست بنیاد کرده با آن خانواده های نیازمند را از مناطق دیگری تاجیکستان دعوت نماید. محمد رحیم جورایف رئیس جماعتی به نام ناصری خسروی ناحیه قبادیان میگوید: تا یک سال پیش شماره ساکنان میدان ناپیدا کنار این وادی انگشت شمار بودند، اما با دعوت آیله ها دست کاری هم افزون گردیده امکان توسعه امور کشاورزی در این موضع نوآباد فراهم خواهد آمد.
از حساب خود همین خواجگی 50 آیله با خانه پوشونده و همون شهروندو میتیم که هر یک آیله آمده من همین لحظه زیدهی کنم. من زمین رو دیده استده که چقدر زمین حاصل خیر است که همین منطقه هایی که زمین رو بسیار سال زیاد شده استده که هم خیلی خوبیده استده است که همین ما میخواییم که همین زمین منطقه را با مردم آباد کنیم، با مردم رو جلب کرده استده که در همین منطقه بیاید دهه نو تشکیل کنیم.
در موضع پالوان توغای همچنین در مساحت 500 هکتار ممنوعگاه صنعی پرنده ها بنیاد کردنی‌اند. با این هدف آزمایشگاه مخصوص پروریش چوجه کپک و مرغ دشتی تأسیس داده شده است. در این آزمایشگاه به طور صنعی هزارها عدد از این پرنده ها پروریش یافته به طبیعت سر داده شدند. امام فیضیف متخصص آزمایشگاه مذکور گفت که فناوری و تخم پرنده ها از آمریکا و اروپا دسترس کرده شدند.
برآوردن مرغ دشتی، کپک، مرغ محلی خانگی، همین محصولات رو همین پرنده رو برآورده سیم. بختن و دیدو من 500 مرغ خانگی، کپ 400 دانه و مرغ دشتی من 350 دانه حاضر برآورده گوزید در کلانشایی است. این مرغ دشتی فزن میگون دیگه از این درمدگی در بیرون من در جای کشود سر دادگی باری که بوای در بوده ها و خاک
مسئولان خواجگی دهقانی پالوان توغای میگویند که حالا ده ها جای کار خالی برای نیازمندان در این موضع فراهم است و برای توسعه باغداری و کشاورزی دستی کاری نمی رسد. اما آنها میگویند سالهای نزدیک صدها هکتار دیگر بیابانی این موضع سبز پوش گشته، امکان با جای کار و زندگی آسایشته تامین شدنی باز هزارها نفر فراهم می شود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از موضع پالوان توغای ناحیه قبادیان خطلان.
با این گزارش همکارمون ناصر جان رسیدیم به پایان نشر مجله خبری، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.